این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آیت الله حسین علی منتظری اعلام کرد متصدیان مناصب عمومی که شرط الزامی عدالت و امانتداری را از دست داده باشند خود به خود معزولند. مهدی کروبی از آیت الله هاشمی شاهرودی خواست همه کسانی را که به سبب اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری زندانی شده اند آزاد کند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید دولت تهران از نشست گروه 8 پیام تازه‌ای دریافت نکرده است. ساعت 19 به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. ساعت‌های پایانی شنبه 20 تیر ماه 1388 خورشیدی برابر با 11 ژوئیه سال 2009 میلادی را می‌گذرانیم. فردا آسمان اغلب شهرهای ایران صاف و نیلگونه خواهد بود. به جز مشهد، قوچان، بم، کرمان، شیراز، بندرعباس و جزیره کیش که آسمانشان پذیرای جار زدن ابرهای پراکنده است. با سلام و درود به شنوندگان گرامی، میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم مجله شامگاهی را با خبر و گزارش تقدیمتان می‌کنیم. پیش از پرداختن به گزارش‌های امشب، به اتفاق آخرین خبرها را از محمد رضا کاظمی می‌شنویم. با سلام به شما.
سلام و شب خیر. آیت الله حسین علی منتظری از مراجع تقلید شیعه اعلام کرد متصدیان مناصب عمومی که شرط الزامی عدالت و امانتداری را از دست داده باشند خود به خود معزولند. آیت الله منتظری در پاسخ به استفتای حجت الاسلام محسن کدیور روز جمعه 19 تیر ماه فتوا داد که تصدی چنین افرادی هیچ گونه مشروعیتی ندارد و چنانچه به زور یا فریب و تقلب بر آن منصب بمانند، مردم باید با انتخاب مفید ترین و کم هزینه ترین راه ممکن برکناری آنان از منصب را بخواهند. در پاسخ به پرسشی دیگر درباره علائم شرعی ولایت جائر یا همان ظالم، آیت الله منتظری نوشته است جور مخالفت عمدی با احکام شرع و موازین عقل و میثاق‌های ملی که در قالب قانون درآمده باشد و کسی که متولی امور جامعه است بدون گونه مخالفت می‌ورزد جائر و ولایتش جائرانه است. حجت الاسلام مهدی کروبی یکی از کاندیداهای اصلاح طلب انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران با انتشار نامه‌ای خطاب به آیت الله محمود شاهرودی از او خواست در این آخرین روزهای ریاستش بر قوه قضاییه همه کسانی را که به سبب اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دستگیر شدند از زندان آزاد کند. نامه ی آقای کروبی که تاریخ 19 تیر ماه دارد امروز شنبه منتشر شده است. در این نامه مهدی کروبی کسانی را که قدرت طلب آزمند و اقلیت انحصارگرای حاکم نامیده است بار دیگر متهم کرده که به جای بررسی اعتراضها به روی مردم آتش گشودند و معترضان را دست جمعی بازداشت کردند. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران میگوید جمهوری اسلامی از نشست سران 8 کشور بزرگ صنعتی جهان پیام تازه‌ای دریافت نکرده است. آقای متکی از تدوین یک بسته پیشنهادی از سوی ایران در حوزه‌های مختلف خبر داد و گفت ایران آماده پاسخگویی به حرفای تازه است. وزیر امور خارجه ایران روز شنبه گفت جمهوری اسلامی برای حل مسائل سیاسی، اقتصادی و امنیتی منطقه و جهان یک بسته پیشنهادی در دست تدوین دارد و این بسته را مبنای خوبی برای گفتگو می داند. حجت الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان میگوید احکام اعدام 12 نفر که وی آنان را تروریست نامید تا آخر این هفته اجرا می شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا آقای حمیدی با اشاره به محاکمه 13 عضو گروه جندالله گفت برای 12 نفر از متهمان از جمله عبدالحمید ریگی برادر عبدالمالک ریگی رهبر این گروه به اتهام محاربه حکم اعدام و برای یکی از متهمان نیز حکم 5 سال تبعید در زندان صادر شده است. سرتیپ بازدار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران اعلام کرد 1/3 میانی مرز ایران و پاکستان در استان سیستان و بلوچستان امسال مسدود می شود. انسداد مرز ایران و پاکستان در منطقه بلوچستان با ساختن دیوار در امتداد مرز صورت می گیرد. آقای احمدی مقدم به خبرگزاری مهر گفت قبلا نیز بخشی از مرز ایران و پاکستان مسدود شده است. سخنگوی گارد ساحلی عربستان سعودی روز شنبه خبر داد 3 قایق ماهیگیری ایرانی در آب‌های منطقه‌ای آن کشور در خلیج فارس توقیف شدند. به گزارش ایرنا، همزمان با توقیف این 3 قایق، گارد ساحلی عربستان 9 ماهیگیر ایرانی را نیز دستگیر کرده است. در ماه ژوئن گذشته نیز گارد ساحلی عربستان 1 قایق ایرانی را در آب‌های منطقه‌ای خود توقیف کرده بود و هو جین‌تائو رئیس جمهوری و دیگر رهبران چین میگویند شرکت کنندگان در ناآرامی‌های استان سینکیانگ به سختی مجازات خواهند شد.
با سپاس از محمد رضا کاظمی که ما را در جریان آخرین خبرها قرار داد، اینک نگاهی داشته باشیم به سرفصل مطالبی که در این مجله خواهیم شنید. آیت الله منتظری میگوید در برابر زور، فریب و تقلب صاحب منصبان مردم باید با گزینش مفیدترین و کم هزینه ترین راه ممکن خواهان برکناری آنها از منصب شوند. نظر یک کارشناس دینی را درباره سخنان آیت الله منتظری خواهیم شنید. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با اعتراض به بازداشت‌های اخیر گفت کشور با کودتایی تمام عیار مواجه است. در پی بازداشت کیان تاجبخش، پژوهشگر ایرانی آمریکایی و دیگر فعالان مدنی گزارشی خواهیم داشت. سازمان گزارشگران بدون مرز بار دیگر ایران را بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در تمام جهان خواند. تشکیل پلیس افتخاری پدیده دیگر در جمهوری اسلامی. امضای تومار سبز جهانی احمدی نژاد رئیس جمهوری ما نیست در شهرهای مختلف جهان ادامه دارد. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم که در طول مجله امشب با شما از آنها خواهیم گفت. آیت الله حسین علی منتظری از مراجع تقلید شیعیان و روحانی متنفذ دولت جمهوری اسلامی در پاسخ به سوالات شرعی محسن کدیور، روحانی و فعال سیاسی مقیم آمریکا، فردی که با شرع و عقل و میثاق‌های ملی مخالفت کند را جایز خوانده و ولایتش را جائرانه و یا ظالمانه دانسته است. مانیا منصور نگاهی داشته است به پاسخ آیت الله منتظری به سوالهای محسن کدیور.
ولایت کسی که با شرع و عقل و میثاق‌های ملی مخالفت کند جائرانه یا به عبارتی ظالمانه است. این یکی از نکات برجسته و جسورانه در پاسخ آیت الله منتظری به پرسش‌های محسن کدیور درباره مشروعیت نظام جمهوری اسلامی است. در ادامه این پاسخ می‌خوانیم تصدی افرادی بدون شرایط الزامی از جمله عدالت، امانتداری و برخورداری از رأی اکثریت هیچ گونه مشروعیتی ندارد و چنانچه این افراد با زور و فریب و تقلب بر آن منصب بمانند، مردم باید عدم مشروعیت آنها را در نزد خود نگاه داشته و بر کناری آنان را از آن منصب با رعایت مراتب امر به معروف و نهی از منکر و انتخاب مفیدترین و کم هزینه ترین راه ممکن بخواهند. پایان نقل قول. محسن کدیور، روحانی محقق، نویسنده، پژوهشگر دینی و فعال سیاسی مخالف دولت جمهوری اسلامی، طی نامه‌ای به آیت الله منتظری از مراجع تقلید شیعه در اصفهان از او 5 سوال شرعی در مورد مشروعیت نظام جمهوری اسلامی و رهبران آن پرسیده. آیت الله منتظری، روحانی منتقد دولت ایران، در نامه‌ای به تاریخ جمعه 19 تیر ماه به او پاسخ داده است. در این جوابیه که بر روی وبسایت شخصی آقای کدیور به چاپ رسیده، آیت الله منتظری می نویسد در صورت از دست رفتن شرایط الزامی صاحب منصب خود به خود و بدون حاجت به عزل باعث سقوط ولایت و احکام صادر از سوی آن متولی و یا متصدی می گردد. آیت الله منتظری در پاسخ به این پرسش محسن کدیور که با طرح مسائلی از جمله حفظ نظام از اوجب واجبات است میتوان به حقوق مشروع مردم تجاوز کرد، میگوید با کارهایی که او آنها را ظالمانه و خلاف اسلام نامیده است نمیتوان نظام اسلامی را حفظ و یا تقویت کرد. آیت الله منتظری همچنین آمر و متصدی اعترافات و آنچه که او مصاحبه‌های ساختگی تلویزیونی با زور و شکنجه و تهدید نامیده است را گناهکار و مجرم خوانده و او را شرعاً و قانوناً مستحق تعزیر دانسته است. آیت الله منتظری در ادامه صحبت‌های خود در مورد اعترافات تلویزیونی افراد بازداشت شده می‌نویسد مردم رشید ایران از حقیقت این اعترافات که نمونه آنها در تاریخ حکومت‌های فاشیستی و کمونیستی ثبت است کاملا آگاه می باشند. پایان نقل قول. محسن کدیور که خود از شاگردان آیت الله حسین علی منتظری بوده و اجازه اجتهاد خود را از او دریافت کرده است، از استاد خود می پرسد علائم شرعی ولایت جائر یا ولایت ظالمانه چیست؟ آیت الله منتظری جواب می دهد جور مخالفت عمدی با احکام شرع و موازین عقل و میثاق‌های ملی است که در قالب قانون در آمده باشند و کسی که بدین گونه مخالفت می ورزد جائر و یا ظالم است و ولایتش جائرانه و یا ظالمانه است. آیت الله منتظری در ادامه می نویسد تشخیص ولایت جائرانه در درجه اول بر عهده خواص جامعه یعنی عالمان دین آشنا و مستقل از حاکمیت و اندیشمندان جامعه و حقوق‌دانان می باشد و در درجه دوم بر عهده عموم مردم است. آقای کدیور فتوای آیت الله منتظری را بهترین حکم صادر از سوی مراجع دینی بعد از انقلاب خوانده و آن را در حد و اندازه های فتوای تاریخی آخوند ملا محمد کاظم خراسانی در نهضت مشروطه علیه محمد علی شاه قاجار و فتوای آیت الله خمینی در زمان انقلاب بر علیه محمد رضا شاه پهلوی می داند. آیت الله منتظری در سالهای اول انقلاب قائم مقام رهبر جمهوری اسلامی بود، اما در پی اختلافاتی که با آیت الله خمینی پیدا کرد از این مقام عزل شد. او همچنین در سال 1376 در پی یک سخنرانی خود در مورد اینکه آیت الله خامنه ای فاقد شرایط مرجعیت است به مدت 5 سال در حبس خانگی به سر برد.
گزارش مانیا منصور بود درباره سخنان اخیر آیت الله منتظری درباره مشروعیت جمهوری اسلامی و رهبران آن که در پاسخ به پرسش‌های محسن کدیور ادا کرده است. در همین راستا محمد زرقامی از رادیو فردا در خصوص اظهارات اخیر آیت الله منتظری با یک تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر دینی به گفتگو نشسته است، احمد قابل، روحانی پیشین ناراضی از جمهوری اسلامی.
ما یه فتوا داریم در مسائل شرعی و یک حکم داریم به عنوان حکم حکومتی. ادعا میشه که وقتی که صحیحی حکم بکند بر حتی مجتهدان دیگر هم الزامی میشه که به اون پایبند باشن و رعایتش بکنن. اما فتوا چیزیست که به عنوان نظر شخصی و دیدگاه فقهی یک صحیح عرضه میشه و سایر فقها هم نظرات مختلف خودشون رو دارن که اون فقط برای پیروان عملی همون مرجع علمی قابلیت استناد رو داره، مثل سایر فتاوی که در احکام دیگر شریعت دارند. به نظر میاد که تصوری که از این سوال و جواب به ذهن میاد بیشتر از نوع حکم باشه، یعنی به این معنا که تطبیق شرایط ولایت جائر و همچنین ولایت عادل رو به عهده مردم گذاشتن، یا حتی خود استاد ما آیت الله منتظری با بیان بعضی مصادیق و شروطی که در پاسخ بیان کردن به گونه ای دارن تعیین میکنن که شرایط امروز منطبق بر همین مطلب هست و گویا ولایتی که امروز بر جامعه ما حاکم هست از نوع ولایت جائره و نه ولایت عادل. به نظر میاد که چون پاسخ به سوال هست خیلی تازگی نداره، ولی در شرایط زمانی خاصی چون این مطلب عرضه شده و تطبیق میشه با همین مسائلی که در کشور اتفاق افتاده، به طور طبیعی مصداق خودش رو همونطور که شما گفتید پیدا کرده و پیدا میکنه و تطبیق میشه بر مورد خاصی که امروز هست که در رهبری کشور آقای خامنه ای و سایر مسئولان کشور.
چه چیزی آقای قابل این رو از فتوا جدا میکنه، برخلاف اون چیزی که آقای کدیور عنوان میکنن که این فتوایی که به گفته ایشون آقای منتظری دادن در تداوم فتوای تاریخی آخوند خراسانی در نهضت مشروطه و همچنین آقای خمینی در جریان انقلاب اسلامیه؟
بیشتر شاید برداشت دوست عزیزم جناب آقای کدیور اینه که این یک حکم حکومتی و مقصود ایشون از اون فتوای تاریخی بیشتر همینه، مثل فتوای تحریم تنباکو که در حقیقت یک حکم حکومتی از جانب یک فقیه به اصطلاح مبسوطالیت و جامعه شرایط.
ولی خب منظوری که اگه داشته باشن از حکم حکومتی، چون اون منظوری که حتی شاید به ذهن عامه هم متبادر بشه و در جریان‌های سیاسی دیدیم که از سوی آقای خامنه‌ای هم چون این احکامی صادر شده.
ببینید، منظور از حکم حکومتی در بحث‌های فقهی اینه که با دید دیدگاهی که فقیه جامعه و شرائط رو صاحب حق میدونه و معتقده که در چارچوبه احکام اسلام این فرد حاکم شرعه، یعنی میتونه مبتنی بر شرع نظری رو ابراز کنه که برای همگان ضرورت اتباع داره. این مقصود از حکم حکومتی این نیست که حتما کسی باشه که الان متصدی مقام رهبری طبق ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی باشه، و الا اگر مبانی باشه که همه فقها پذیرفتن، مثل اون چی که در همین پاسخ به سوالات هست که آیت الله منتظری مبتنی بر مسائلی که اجماعی است مورد توافق اهل نظر در اسلام هست دارن صحبت میکنن، در این جور موارد میشه اسم این رو گذاشت حکم حکومتی. این تفاوتش با فتوا موقع در اینجا میشه که فتوا وقتی که میدن تطبیق میکنن اون مسائل شروط شرعی رو در یک مورد خاص و نظر شخصی، یعنی در حقیقت برداشت علمی یک فقیه و میتونه برداشت علمی فقیه دیگر با اون متفاوت باشه که اینجا اختلاف فتوا بهش میگن. اما در این جور مواردی که مبانیش همش اجماعی است و هیچ اختلافی نداره، در این جور موارد اگر فقیهی حکمی صادر کنه که جامعه و شرایط هم باشه این فقیه، به طور طبیعی جز با خدشه در مبانی او هیچ کس حق نداره تخلف بکنه از دستوری که و از حکمی که این فقیه جامعه و شرایط صادر کرده. این تفاوت به لحاظ مبانی فقهی و مبانی علمی و مبانی شرعی در احکام شریعت مورد توافق همه هست. حالا اگر هم اختلافاتی باشه اختلافات جزئی است، ولی در کلیاتش تفاوتی نمی‌کنه. تقریبا میشه گفت که تنظیر این مطلبی که آیت الله منتظری ارائه کردن با اونچه که در گذشته تاریخ چه در فتوای تحریم تنباکو چه در زمان مشروطه مطرح شده که بیشتر مبتنی بر برداشت ولایی از حکم فقیه بوده، این به نظر میاد که خیلی مورد نداره. گرچه خود آیت الله منتظری به عنوان یک فقیه و کارشناس داره این رو بیان می‌کنه و البته کسان دیگری هم هستن که به این نتیجه رسیدند و تا کنون به زبان جاری نکردن، میخوان بگن که این کسی که الان متصدی هست تصدیش تصدی مشروعی نیست.
مسئله که آقای منتظری در بخشی از نامشون تاکید میکنن اینه که مردم باید مفیدترین و کم هزینه ترین راه ممکن رو انتخاب کنن برای برکناری کسی که با عدم مشروعیت و مقبولیت مواجهه، اما ایشون مشخص نمیکنن که این راه کم هزینه و به قول ایشون مفید چه راهیه، با توجه به اینکه خب در قانون اساسی جمهوری اسلامی مجلس خبرگانی تعریف شده که نمایندگان مردم باید باشن و نظارت کنن بر عملکرد رهبری.
ما توی قانون اساسی غیر از مسئله مجلس خبرگان بحث چگونگی اعتراض مردم به سیاست هایی که نمیپسندند و به رفتار حاکمیت وقتی که مورد اعتراضشون هست و هم داریم. متاسفانه راه ها رو حاکمیت اومده با یک سری قوانین خلاف قانون اساسی و خلاف شرع بسته، یعنی به این معنا که وقتی اونجا رسما میگه راه پیمایی ها تشکیل مجامع اینها آزاده است، دیگه این مطلب رو تقریبا تمومش میکنه، یعنی مردم آزادن میتونن اعتراض بکنن. همین امروز من داشتم تلویزیون ایران رو نگاه کردم در ارتباط با کنفرانس سران G8، اعتراض مردم ایتالیا رو داشت نشون میداد و میگفت مردم معترض تظاهرات کردن و اعتراض کردن، نمیگفت که اونا آشوبگرن. اما من بحثم اینه که همین وقتی تو کشور ما میخواد اتفاق بیفته ولی مردم بیان حتی شعار هم ندن آروم هم راه پیمایی میکنن، آقایون اسمشون میذارن اختشاشگران رو بعد سرکوب میکنن. آقای منتظری داره میگه که شما تست کنید هر راه قانونی و غیر خشونتباری که میشه این صدا رو رسون، میشه اعتراض رو علنی کرد و به گوش همگان رسون، اون رو ازش استفاده بکنید. خب این چیزیه که همه عقلا دارن میگن، قانون اساسی ما داره میگه. خب طبیعیه که آقای منتظر مقصودش اینه که یعنی فشار رو مردم بیشتر کنن برای اینکه مجوز بگیرن.
گفتگوی احمد قابل، روحانی پیشین ناراضی از جمهوری اسلامی، را با محمد زرقامی از رادیو فردا میشنیدید. احمد قابل درباره سخنان اخیر آیت الله منتظری نظر میداد. در پیوند با نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد، بروز ناخرسندی‌ها و بیان اعتراض‌ها، پیامدهای آن که با سرکوب و بازداشت ناخرسندان و معترضان همراه بود، اشخاص و نهادهای مختلف در داخل کشور واکنش نشان دادند. از جمله سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی شنبه با انتشار بیانیه‌ای به ادامه بازداشت فعالان سیاسی و سایر دستگیر شدگان اخیر اعتراض کرده و گفت کشور با کودتایی تمام عیار مواجه است. نیوشا بقراطی.
در بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی آمده است اکنون بیش از 3 هفته است که از اجرای کودتای از پیش طراحی شده علیه آرای ملت به مهندس میرحسین موسوی می‌گذرد. در این مدت کودتایی که در آغاز گمان می‌رفت کودتایی مخملی است، به خون ریخته شده ده ها تن از شهیدان، جوانان، زنان و مردان ایران بر سنگ فرش خیابان‌ها رنگین شد و هزاران مجروح و صدها زندانی بر جای گذاشت. پایان نقل قول. در این بیانیه در حالی صحبت از کودتای مخملین شده که 10 روز پیش محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران در دیدار با خانواده‌های بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات گفته بود، با توجه به آنچه انجام گرفت و یک طرفه اعلام شد، باید بگوییم کودتای مخملین علیه مردم و جمهوریت نظام صورت گرفته است. آقای خاتمی این سخنان را 1 روز پس از آن اعلام کرده بود که محمود احمدی نژاد از شکست آنچه براندازی نرم خواند سخن گفته بود. بیانیه اخیر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی می‌افزاید اقتدارگرایان پاسخ مردم آزادیخواه ایران را که با رأی انتخاباتی خیش به نامزدهای اصلاح طلب به حاکمیت اقتدارگرایان استبداد طلب نگفته بودند با خشونت پاسخ گفتند. اکنون ما نه با یک تقلب سازمان یافته و مهندسی شده گسترده و رسوا که با کودتایی تمام عیار مواجهیم. سازمان مجاهدین انقلاب همچنین در این بیانیه می‌پرسد اگر آنچه در 22 خرداد رخ داد به راستی انتخاباتی آزاد و دموکراتیک و منصفانه بود، دیگر چه نیازی به سرکوب و بگیر و ببند داشت؟ چه نیازی به خشونت علیه مردمی که آرام و در سکوت از حق قانونی اعتراض به نتایج رسوای انتخابات استفاده می‌کردند؟ چه نیازی به آتش گشودن بر روی مردم و حمله نیروهای نظامی و لباس شخصی‌ها به اموال عمومی و انتصاب آن به مردمی که شعور، فرهنگ و مدنیت آنان در راهپیمایی‌های چند میلیونی آرام و مسالمت‌آمیز جهانیان را شگفت‌زده کرد؟ در این بیانیه اسامی اعضای بازداشتی برخی از گروه‌ها و احزاب از جمله سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، جبهه مشارکت، حزب کارگزاران و نهضت آزادی انتشار یافته است. مجاهدین انقلاب اسلامی همچنین میگوید شماری نامعلوم از استادان، هنرمندان، روزنامه‌نگاران، دانشجویان و فعالان حقوق زن در بازداشت هستند. مقامات امنیتی ایران در هفته‌های گذشته پس از آغاز اعتراضات گسترده به نتایج انتخابات ریاست جمهوری که محمود احمدی نژاد پیروز آن معرفی شد، صدها نفر از روزنامه‌نگاران، شخصیت‌های سیاسی و معترضان را بازداشت کردند. نهادهای بین المللی حقوق بشر نگرانی خود را از وضعیت این بازداشت شدگان ابراز کرده و گفتند برخی از گزارش‌ها حاکی از شکنجه شدن برخی از زندانیان است. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در پایان بیانیه اخیر خود دستگاه‌های امنیتی و نظامی حاکم و شخص محمود احمدی نژاد را مسئول حفظ سلامتی و جان زندانیان دانسته است.
نیوشا بقراطی درباره بیانیه امروز سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی برای ما می گفت، بیانیه‌ای که به کودتایی تمام عیار در کشور تأکید کرده است. از جمله واکنش‌هایی که پیرو رویدادهای پس از انتخابات دریافت کرده ایم، پیام‌های شما شنوندگان گرامی، تحلیلگران واقعی مسائل ایران است. میکروفون رادیو فردا در اختیار شما قرار می‌گیره تا نظرهای خودتون رو با دیگر شنوندگان در میون بگذارید.
ما از آقای احمدی‌نژاد می‌خواهیم که به هیچ وجه تصمیم کشورهای بیگانه نخواهد و ما تا آخرین قطره خون از او دفاعی خواهیم کرد. از استان بوشهر تماس می‌گیرم.
من صحبتم با کسایی که به رادیو فردا زنگ میزنن از خامنه‌ای و احمدی‌نژاد رو حمایت میکنن. آیا تلویزیون و رادیو ایران حتی تا حالا یک لحظه صدای یه معترض یا کشتار مردم ایران رو پخش کرده؟ کاش دولت ایران یک ذره جرأت این رادیو فردا رو میداشت تا صدای معترضینش صداشون تو رادیو تلویزیونش پخش میکرد. خیلی ممنونم از شماها. خدا نگهدار.
به گوش ملت عزیز ایران برسانید که کودتای رهبر و شورای نگهبان و صدا و سیمای ایران با شکست مواجه میشه. ما پشت ابر نمیمونه.
با سلام، من میخواستم از آقای احمدی نژاد تشکر کنم که هیچ کس مثل ایشون نمیتونست چهره واقعی این رژیم رو به دنیا معرفی کنه. ملت ایران اگر 30 سال دیگه هم زحمت میکشیدن، اپوزیسیون نمیتونستن چهره واقعی این رژیم رو به دنیا معرفی کنن. با تشکر از دبی علی هستم.
آقای موسوی، شما که دیگه رأی نیاوردین چرا مردم رو به هم میزنید؟ احمدی نژاد حقش بود که رأی بیاره. با واقعا به مردم کمک میکنه، مردم میرسه. شما چی؟ شما تا حالا چیکار کردیم خواستیم که رای بیاریم؟ اون رای نیاوردیم که قرار نیست که مردم رو به هم بزنیم.
تو را خدا به آقای موسوی بگید ادامه بده، وانسته بارم از قبل میکنن به این خمبتانمون تو تهران بگید. میخوام از اینجا بهشون بگم، از آقای موسوی بگم تو را خدا حق ما رو بگید. ما حاصل مثلا تو روستا های دور افتاده این لارستان بخاطر شما را اگه داریم رنگمون پس بگید، ولی با از طریق قان و طریق هر کاری که خودتون میدونید درسته. ما نمیخوایم با من ضد انقلاب شما و ما شناخته بشید. ما انقلاب رو میخوایم، شهیدامون رو میخوایم، ولی خب این نظام عجب غریبی که آقا این ایکس و ایگره در را میدازن رو نمیخوایم. این همه دیکتاتوری، همه سانسور خبری رو نمیخوایم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00 42 02 21 12 41 13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
از طریق پیامک یا اسمس هم میتونید نظرهای خودتون رو برای ما بفرستید. برای منظور شماره تلفن 20420-603-87-41-50 در اختیار شماست. میتونید برای ما ایمیل هم بفرستید و همچنین از وبسایت رادیو فردا دیدار کنید و لحظه به لحظه از آخرین خبرها و تحولات مربوط به ایران و جهان با خبر بشید. ساعت نزدیک به 19:26 است. در ایران کیان تاجبخش، پژوهشگر ایرانی آمریکایی، روز پنجشنبه 18 تیر ماه دوباره بازداشت شد. وی 2 سال پیش هم به جرم تلاش برای براندازی نرم بازداشت شده بود. از سوی دیگر کاوه مظفری، وبنگار مدافع حقوق زنان، نیز روز پنجشنبه هنگامی که به همراه مادر همسرش به دلیل وخامت حال وی راهی بیمارستان مصطفی خمینی واقع در خیابان ایتالیا بودند، توسط ماموران امنیتی در نزدیکی خانه خود بازداشت شد. کاوه مظفری از اعضای کمپین 1,000,000 امضا روز 4 تیر ماه پس از 54 روز بازداشت با سپردن 50 میلیون تومان وثیقه از زندان اوین آزاد شده بود. نگاهی به بازداشت‌های اخیر در گزارش امیر زمانی‌فر.
یحیی کیان تاجبخش، پژوهشگر ایرانی آمریکایی، روز پنجشنبه 18 تیر ماه دوباره بازداشت شد. توسط نیروهای امنیتی ایران و آنگونه که خانواده اش گفتند، بدون ارائه حکمی و نشان دادن سندی. آقای تاجبخش در اردیبهشت ماه سال 86 هم توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود و پس از 4 ماه زندان با سپردن وثیقه ای 100 میلیون تومانی از زندان آزاد شده بود. اتهام آقای تاجبخش بیش و کم بیشباهت نبود به اتهاماتی که به بازداشتی های این روزها زده می شود. تلاش برای براندازی نرم.
یعنی تاجبخش هستم. بنیاد سروس بعد از فروپاشی نظام کمونیسم و شوروی این باید باشه که دنیای اسلام رو مورد هدف بذارن. بین حاکمیت و ملت شکاف ایجاد بشه.
کیان تاجبخش بود در برنامه‌ای زیر عنوان به اسم دموکراسی که در همان روزهای سال 86 از شبکه 1 سیمای جمهوری اسلامی پخش می شد. در ایران همچنان از بازداشت فعالان مدنی و سیاسی خبر می رسد. گاهی هم تصاویری تلویزیونی از اعترافات بازداشت شدگان در برخی از وبسایت‌ها مانند خبرگزاری فارس منتشر می شود. نعمت احمدی، حقوقدان در تهران، می گوید در هیچ یک از قوانین حقوقی ایران از پخش اعترافات تلویزیونی سخنی به میان نیامده است.
اصلا همچین مبحثی در قانون ما نیست که بشود اظهاراتی رو از من متهم گرفت و این اظهارات رو آمد در تلویزیون، رادیو یا روزنامه پخش کرد.
بسیاری از این فعالان مدنی و سیاسی در ایران، آنگونه که مرتضی الویری، نماینده مهدی کروبی در کمیته بررسی وضعیت بازداشت شدگان اخیر میگوید، بدون طی مراحل قانونی بازداشت شدند.
بازداشت بسیاری از این افراد در نظر ما هیچ گونه توجیهی نداره، برای اینکه بدون هیچ گونه دلیلی و فقط بر مبنای اینکه افراد معترض باشن نسبت به نتایج اعلان شده انتخابات کسانی رو دستگیر بکنن، طبیعتاً هیچ گونه توجیه از نظر سیاسی نداره و بایستی از کانال‌های قانونی پیگیری بکنیم برای آزادی اونها.
با همه اینها نعمت احمدی حقوقدان در تهران بازداشت افراد را تنها تحت شرایطی خاص مجاز و قانونی می‌داند.
برابر ماده 114 قانون آیین‌دادی کیفری اول باید یک احضار برا طرف بفرستند، ایشون ظرف یک مهلت حاضر بشه در دادگاه یا در اون مرجع تحقیق. اگر ظرف این مهلت بدون عذر موجه حاضر نشد و جرم از جرائمی باشه که شدید باشه، قاضی دادگاه مثلا تحقیق مقدماتی قاضی دادسرا میتونه حکم جلب اونو صادر کنه.
دروری دایک مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل هم چون این برخوردهایی را از سوی مقامهای قضایی با بازداشت شدگان خلاف معیارهای انسانی می داند.
Have no standing in the administration of justice. They've got no place in the administration of justice. What they are in our
این برخوردها جایی توی نظام قضایی ندارند. اونطور که به نظر ما میرسه، نظام قضایی شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شده ها رو میپذیره. این رفتار اصلا قابل قبول نیست. به این افراد حتی اتهامی وارد نشده و محاکمه هم نشدند. نه عدالت در حقشون اجرا میشه و نه به وکیل دسترسی دارند. این نقض آشکار معیارهای انسانیه و عملی شنیع. برای آدم این سوال مطرح میشه که واقعا رئیس قوه قضاییه آقای شاهرودیه و اینکه آیا او به محاکمه عادلانه اعتقاد داره یا نه.
آمار بازداشت شدگان پس از حوادث انتخابات 22 خرداد ماه به طور دقیق مشخص نیست. یک نماینده مجلس به نقل از دادستان کل کشور گفته است که 2500 نفر در جریان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم بازداشت شدند و پرونده 500 نفر از آنها قرار است همین هفته به دستگاه قضایی ارجاع شود.
گزارش امیر زمانی‌فر بود درباره بازداشت‌های اخیر فعالان مدنی در ایران و نظر کارشناسان درباره این بازداشت‌ها از نقطه نظرهای حقوقی و انسانی. بازداشت گسترده افراد در پیوند با اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران و انتشار اعترافات برخی از آنان نگرانی مجامع حقوق بشری را در مورد تحت شکنجه بودن آنها برای گرفتن اعتراف افزایش داده است. پخش یا انتشار اعترافات افراد بازداشت شده سابقه طولانی در تاریخ جمهوری اسلامی و حتی پیش از آن دارد. پیش از این نیز بسیاری از چهره‌های مدنی و سیاسی به گفته خود از سوی بازجوها تحت فشارهای شدید برای اعتراف کردن قرار گرفتند. برخی از این افراد تن به اعتراف ندادند و برخی دیگر به گفته خود زیر فشار و شکنجه و تهدید به اتهاماتی از قبیل تلاش برای ایجاد انقلابهای نرم، ارتباط با کشورهای خارجی و امثال آن اعتراف کردند. اعترافاتی که در بسیاری موارد پس از آزادی فرد از زندان و یا خروج از ایران پس گرفته شده است. مانیا منصور در گفتگو با هوشنگ اسدی نویسنده و روزنامه‌نگار مقیم پاریس که در اوایل دهه 60 به علت فعالیت سیاسی در زندان به سر می‌برد، ابتدا از او پرسیده است تحت چه شرایطی در زندان در طول دهه 60 اعتراف کرده است. هوشنگ اسدی:
در واقع از آغاز جمهوری اسلامی این ماجرا شروع شده و تا حالا ادامه داره. اگه بیادمون بیاریم، اولین کسی رو که البته ایشون رو شکنجه نکردن ولی اومدن به تلویزیون مصاحبه کردن، آیت الله عظمی شریعت مداری بودن که همون اول انقلاب ایشون رو اومدن تلویزیون و گفتن میخواستن کودتا کن. و بعد به این ترتیب این پروژه ادامه پیدا کرد و در دهه 60 به اوج خودش رسید. در دهه 60 قرار داشتن گروه‌های سیاسی فعال رو از بین ببرن و همه رو یکی یکی دستگیر کردن و به بهانه کودتا از بین بردن، یعنی سرکوب کردن، سرانشون رو اعدام کردن و نیروهاشون رو متراشی کردن. تجربه شخصی من یک پروسه‌ای رو دیدم که همین می‌بینن، یعنی اول شما رو می‌برن اونجا توی زندان، توی سلول انفرادی میندازن. بازجوها معمولا یه دونه یک سناریو دارن که این سناریو رو نوشتن و شما رو، شمای زندانی رو وادار میکنن که این پروژه رو بگید. بعد از مدت کوتاهی که در سلول میمونید، مثلا صبح منو گرفتن، شب شروع شد، شروع میکنن اول با زدن چک و لگد و بعد زدن شلاق و و بعد آویزون کردن، به سخت آویزون کردن و بعد با پا آویزون کردن. این پروسه هایی که خود من طی کردم، مدت 3 ماه تمام زیر شکنجه بودم. شما رو وقتی تو حمام هستید از حمام میارن بیرون و همونطور که بدن تو خیس شلاق میزنن و چیزهای مفصلی که من در کتابم نوشتم که به زودی منتشر میشه. و در مورد من کار به اینجا رسید که بازجوی من خیلی متاسفم مجبورم کلمه رو بیارم، مدفوعم رو به خودم داد و بالاخره بعد از 3 ماه که من زیر شکنجه وحشتناک بودم که هر ردش هنوز روی بدنمه، مجبور شدم اعتراف کنم که هم جاسوس انگلستان هستم و هم این که میخواستم کودتا کنم. دوستانی هم که با من دستگیر شدن همه این پروسه رو طی کرده بودن. بعد به اتهام این پروسه، یعنی اون چیزی که اونا میخواستن و اعترافش رو از ما گرفتن، تعدادی رو اعدام کردن و بقیه رو در زندان‌های طولانی مدت نگه داشتن که من 6 سال زندان بودم تا آزاد شدم.
یعنی دقیقا به شما میگفتن که چی بگین؟
بله،
جمله یا بگین؟
بله، ببینید اولش بازجو به شما میگه که اطلاعات تو بده. شما خب هر کسی یه اطلاعاتی داره دیگه، مثلا یه کسانی ارتباط داشته، یه کسایی یه جایی، خب میزنن شما رو بالاخره میگید. بعد میگن که بقیه اطلاعات تو بگو. بقیه اطلاعات عبارت از اون که بازجو تو ذهنشه و سناریو نوشته و آروم آروم به شکل‌های مختلف به شما تفهیم میکنن که اینو بگید و شما اینو میگید، مینویسید، بعد میارن تو تلویزیون اینو تکرار میکنید و در واقع اینو به عنوان اعتراف شما محسوب میکنن و بعد به همین اعتراف شما رو ببرن دادگاه، در دادگاه محاکمه میکنن و در دادگاه هم هرچی به اون آقای حاکم شهر میگفتیم آقا اینا رو زیر شکنجه از ما گرفتن، اینها رو بازجوها گفتن، اینا همش دروغه، اون میخندید و میگفتش که نوشتید دیگه، اونایی که نوشتید دابل انجام دادید که نوشتید.
در حقیقت هدف اصلی اونها در اون زمان از گرفتن این اعترافات گرفتن یه جور مدرک برای دادگاهی کردن آدم ها و دادن حکم
و برای از هدف اصلی از بین بردن در دهه 60 جریانات گروه های سیاسی بود که همه گروه های سیاسی رو به این ترتیب نابود کردن و از بین بردن. بعد
شما فکر میکنین الان چه هدفی دارن از این کاری که دارن میکنن؟
هدف همون هدفه، یعنی که الان شما توجه بکنید سران گروه های سیاسی داخل حکومت رو گرفتن، سران مجاهدین انقلاب اسلامی، جبهه مشارکت، ملی مذهبی ها، همه اینا رو گرفتن و میخوان اینا رو بیارن تلویزیون، اینا بگن که ما با آمریکا رابطه داشتیم، از آمریکا پول گرفتیم که کودتا کنیم و به این ترتیب حالا یا ادعی رو اعدام کنن یا نکنن، این سازمان های اینها رو هم منحل اعلام کنن و در نتیجه هیچ تشکل سیاسی باقی نمونه که با قول اینا مردم متشکل کنه و بتونن به صاحب فعالیت داشته باشن.
فکر میکنید اون موقع در دهه 60 وقتی این اعترافات تلویزیونی پخش میشد تأثیری هم داشت روی مردم؟
بله، اون زمان تا حدودی تأثیر داشت. به هر حال این اطلاعات هنوز بیرون نیامده بود، جو جامعه هنوز، چون آیت الله خمینی هنوز بود، به هر حال تحت تأثیر آیت الله خمینی مقداری از مردم که باورهای مذهبی دارن این چیزا رو میپذیرفتن و تا حدودی تأثیر داشت. و البته به شما بگم این تجربه قبلا ریشش از شوروی زمان استالین میاد که این محاکمات انجام دادن، بعدا در آرژانتین تکرار شد، بعدا در شیلی انجام شد و حالا هم جمهوری اسلامی با کمک نیروهای امنیتی روسیه، نیروهای قبلی کاگبه، این پروژه رو پیاده میکنه و ادامه میده. البته فکر میکنم حالا دیگه انقدر این پروژه ها نخنما و کهنه شده که اکثریت مردم نه تنها قبول نخواهند کرد، به اون خواهند خندید و اینا رو یه نمایش مسخره میدونن برای اینکه همین اعترافات میدونن حالا زیر شکنجه به دست اومده و ارزش حقوقی، شرعی و قانونی نداره.
فکر میکنید که این جریانات تا کی ادامه خواهد داشت؟
اینا تمام تلاششون ظاهرا اطلاعاتی که میرسه، چون امروز هم سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اعلام کرد که یک کودتای تمام عیار انجام شده. این کودتا باید به هدف خودش برسه و اینها تا زمان که بتونند دستگیر شدگان و زیر شکنجه به اعتراف بیارن که اینا به هر حال اعتراف کنن که کودتای آمریکایی میخواستن بکنن، این فشار رو ادامه میدن، مگر اینکه فشارهای بین‌المللی و فشارهای داخلی که وجود داره باعث بشه که اینها عقب نشینی کنن. ولی تجربه نشون میده که اینها با تمام نیرو خواهند رفت و تلاش خواهند کرد که این اعترافات حداقل 2-3 نفر چهره سرشناس بگیرن و اونا رو بیارن تلویزیون و به این ترتیب به هدف خودشون برسن.
هوشنگ اسدی، نویسنده و روزنامه‌نگار مقیم پاریس، در گفتگو با مانیا منصور از رادیو فردا درباره دوران اسارت خود در دهه 60 و شکنجه‌هایی که متحمل شده بود می‌گفت. در پیوند با رویدادهای ایران که در طول آن شمار بسیاری از روزنامه‌نگاران نیز بازداشت شدند، سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای و اعلام نام ده‌ها تن از روزنامه‌نگارانی که در حال حاضر در ایران در نقاط معلوم یا نامعلومی در بازداشت به سر می‌برند، ایران را بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در تمام جهان نامید. این سازمان از تحت فشار بودن شدید روزنامه‌نگاران زندانی برای شرکت در اعترافات رسانه‌ای یا تلویزیونی علیه خود خبر می‌دهد. مهرداد سپهری:
اگرچه آنگونه که گزارش‌های سازمان‌های مستقل حقوق بشری می‌گویند، مطبوعات و روزنامه‌نگاران ایرانی همواره زیر فشارها و سانسورهای امنیتی و قضایی بودند، اما هر بار نیز با اندک گشایشی در فضای سیاسی ایران به آینه‌ای برای انعکاس صدای مردم تبدیل شدند. و البته هزینه این بازتاب‌ها نیز معمولاً یا تعطیلی گسترده مطبوعات بوده و یا زندان برای روزنامه‌نگاران. تا جایی که سازمان گزارشگران بدون مرز سالها ایران را بزرگترین زندان اهالی مطبوعات در خاورمیانه نام داده بود. با این حال همین سازمان در آخرین بیانیه خود از ایران به عنوان بزرگترین زندان جهان برای روزنامه نگاران نام برد. چرا؟ رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز:
از تاریخ 23 خرداد تا امروز 27 روزنامه نگار دستگیر شدند. این 27 روزنامه نگار همچنان در زندانند. چند نفر بودند که آزاد شدند، این تعداد بیشتر بود. این مجموعه زندانیان اخیر به اضافه زندانیانی که قبل از انتخابات در زندان بودند، تعدادشون 34 نفره که این 34 نفر امروز ایران را به عنوان بزرگترین زندان برای روزنامه نگاران در جهان تبدیل کرده است. به این عنوان ما آنچه که اطلاع داریم، بخش عمده روزنامه‌نگارانی که در تهران دستگیر شدند در زندان اوین و در بند 209 تحت نظر یک کمیته مشترکی از وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران مورد بازجویی قرار می‌گیرند و تحت فشار و شکنجه قرار دارند. این رو به صراحت می‌گیم که این زندانیان برای اعترافگیری‌های اجباری شکنجه میشن. هیچ گونه اطلاع رسانی برخلاف همه موازین و مقررات بین‌المللی در رابطه با زندان‌ها به خانواده‌ها داده نشده. تعدادی از این روزنامه‌نگاران تونستن با خانواده‌هاشون تلفنی بعد از مدت‌ها تماس بگیرن و فقط در حد این که ما سلامتیم. از حق ملاقات با وکیل خود، با خانواده خود محرومن و هیچ گونه اطلاع رسانی در این رابطه به بیرون داده نمیشه. مهمتر آن که هیچ مقام مسئولی در ایران امروز مسئولیت بازداشت، اتهام و وضعیت این روزنامه نگاران رو به عهده نگرفته است. مشخص نیست این روزنامه نگاران به چه دلیل، به چه جرمی، به چه اتهامی بازداشت، توسط چه ضابطینی بازداشت و چگونه به سر میبرند. در این رابطه به هیچ عنوان اطلاع رسانی داده نمیشود.
در چنین شرایطی این برخوردهای گسترده و خشونتبار با روزنامه نگاران با چه هدفی است؟ به عبارتی آیا این برخوردها صرفاً واکنشی از سوی تصمیم گیران نظام اسلامی به وقایع اخیر و موقتی است، یا آنها به طور کامل در پی تبدیل کردن مطبوعات ایران به وضعیتی هستند که از آن با عنوان زمین سوخته یاد می شود؟ حسین باستانی، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی:
به هر حال اتفاقی که در ایران افتاده فراتر از برخوردهایی که تا حالا ما تجربهش رو داشتیم با روزنامه نگاران و مطبوعات. اونها در این انتخابات به شیوه عمل کردن که مجبور هستن تا اطلاع ثانوی، تا وقتی که میتونن جلوی انتشار آزادانه اخبار اطلاعات رو بگیرن. به هر حال همیشه این اعتراضات نسبت به آنچه در انتخابات صورت گرفت ادامه خواهد داشت، نسبت به سرکوب‌های بعدش ادامه خواهد داشت. در نتیجه تا وقتی که اعتراض نسبت به انتخابات و برخوردهای بعد از اون هست، حکومت هم تلاش خواهد کرد که رسانه‌های گروهی رو محدود نگه داره. و از اونجایی که به نظر من نمیاد که این اعتراضات در آینده قابل پیش بینی فرو بنشینن، در نتیجه در آینده قابل پیش بینی هم فشار بر مطبوعات و رسانه‌های گروهی قطع نخواهد شد.
علاوه بر ده‌ها روزنامه‌نگار دستگیر شده، در روزهای اخیر محمد علی دادخواه، وکیل مدافع بسیاری از روزنامه‌نگاران زندانی، و کامبیز نوروزی، حقوقدان و دبیر کمیته حقوقی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، نیز دستگیر و به نقاط نامعلومی منتقل شدند.
سازمان گزارشگران بدون مرز ایران را بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در تمام جهان می‌داند. مهرداد سپهری گزارش می‌داد. ساعت اندکی بیش از 19:43 دقیقه است. در اینجا بار دیگر رشته سخن رو به دست شما شنوندگان گرامی می سپاریم که با فرستادن پیام های بسیاری درباره مسائل و رویدادهای کشور نظرهای خودتون رو بیان کردید.
من رحیم هستم از شهرستان بنجان. ای مردم عزیز، اتحاد خودتون را حفظ کنید و به آقای احمدی نژاد جایزه بدهید که نقاب از چهره نظام دیکتاتوری برداشت.
محمد رضا شاه پهلوی صدای مردم را دیر شنید. آقای خامنه‌ای، شما که میخواهید صدای ملت آزادی خواه ایران را گوش کنید؟ این خارجی ها نیستن که برای ملت ما آزادی و انتخابات آزاد میخوان، بلکه این مردمی هستن که در این آب و خاک به دنیا آمدن.
ایران به لطف خداوند سالا روز به روز سربلندتر و سرافرازتره. ما احتیاج به دلسوزی هیچ کس نداریم. ما با کمک خداوند و پیروی از ولایت فقیه بر همه مشکلات پیروز میشیم و کشوری سربلند و آزاد خواهیم داشت.
خطاب آقای خامنه‌ای، حدیثی از امیر المؤمنین که مالک اشتر میفرمایند: ای مالک، بدان و آگاه باش که حکومت ماندنی نیست، اگر ماندنی بود به من و تو نمیرسید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
ساعت 19:45 دقیقه است. واکنش به رویدادهای پس از انتخابات 22 خرداد به بازداشت ها و سرکوب ها با این سخنان اکتفا نمی کنه، بسنده نمی کنه، چرا که امضای بلندترین تومار جهان که روی آن نوشته شده احمدی نژاد رئیس جمهوری ما نیست در شهرهای مختلف جهان ادامه داره. جمع‌آوری این امضاها از روز آدینه 10 ماه ژوئیه آغاز شده و تا پایان یک شنبه فردا ادامه خواهد داشت. پس از کامل شدن امضاها، پارچه سبزرنگی در برگیرنده همه این امضاها در شهر پاریس به نمایش گذارده خواهد شد. در گفتگویی که با سوده راد، یکی از هماهنگ کنندگان این کمپین و از اعضای کمیته ضد سرکوب شهروندان ایرانی شاخه پاریس داشتیم، از او درباره موقعیت این امضاها پرسیدیم. سوده راد:
همین چند دقیقه پیش از خانواده‌ها شنیدیم که گفتن که فعلا محاکمه‌ای نخواهد بود و تاریخشو بعداً به خانواده‌ها میدن. حالا ما نمیدونیم که میخوان این دوباره این محاکمه رو تشکیل.
فقط خبر دارید که به تعویق افتاده.
بله، ولی اصلا هیچ نوع نشونی ندادن که آیا تا چند روز دیگه خواهد بود یا چند هفته دیگه. اصلا وضعیت کاملا نامعلومه فعلا.
خانم علایی، با توجه به اتهامای خیلی سنگینی که زدن، شما آیا نگران نیستید در مورد اینکه عاقبت یه چنین محاکمه، حالا هر موقع باشه، چی باشه؟
خب ببینید، این 7 نفر کاملا بیگناه هستن. بنابراین خواستار جامعه جهانی بهائی اینه که این 7 نفر آزاد شن و در واقع حتی میتونن با وثیقه هم الان آزاد شن تا روزی که محاکمشون باشه. ولی خب مقامات قضایی ایران خیال ندارن که همچین کار رو بکنن. و البته همونجوری که خودتون گفتین، خب این اتهاماتی که برای این 7 نفر صادر شده خیلی خیلی اتهامات قوی هستن که البته همونجوری که گفتن ما کاملا رد میکنیم. خب امیدواریم که بالاخره یه روزی اینها به یک دادگاه عادلانه برسن و معلوم شه که اینا کاملا بیگناه هستن.
شما آیا خبر دارید که وکیل دارن، از چه امکاناتی برخوردارن برای دفاع از خودشون، یا چگونه میتونن این اتهامات رو رد بکنن؟
خب ببینید، بله، کانون مدافعان حقوق بشر خانم عبادی و آقای سلطانی وکلای این 7 نفر هستن و متاسفانه البته هیچ کدومشون نتونستن تا حالا با این 7 نفر ملاقات داشته باشن، چون متاسفانه آقای سلطانی الان در زندان هستن. ولی خب قبل از اینی که ایشون هم دستگیر بشن، نتونستن، یا خانم عبادی وقتی ایران بودن نتونستن با این 7 نفر ملاقات داشته باشن. بنابراین وکیل دارن، ولی وکیلی نیستن که حتی تونستن هیچ نوع تماسی با این 7 بهائی داشته باشن.
شما از اونجایی که در خارج از کشور در سازمان ملل متحد فعال هستید در این زمینه، آیا فکر میکنید که از خارج از کشور از طریق افکار عمومی بین المللی بتونید کاری بکنید؟
خب ما امیدواریم، برای اینکه خب همونجوری که خودتونم میدونید، چند هفته پیش پرونده خانم رفسانای صابری هم خیلی شباهت با وضعیت این 7 نفر داشت. یعنی ایشون هم تو همون بند اوین بودن، حتی خودشون هم گفتن که تو یک سلول بودن با دو تا خانمایی که جزو این هفت نفر بودن و مثل این که قاضیشون هم همون بوده و در واقع بازم اتهامات کاملا بی‌پایه بودن. بنابراین ما امیدواریم که فشار کمیساریای عالی حقوق بشر، گزارشگرای ویژه حقوق بشر و تمام دولت‌های خارجی که تا حالا پیام رو صادر کردن و البته سازمان‌های غیر دولتی حقوق بشری، همه اینا روی دولت ایران فشار بیاره که این هفت نفر آزاد بشن.
اگر این اتهامات بی اساس هست همونطوری که شما میگید، به چه دلیل اینها رو گرفتن؟ فقط به دلیل اینکه دارای دین و کیش بهایی هستن یا اینکه تبلیغات بهایی گری میکردن؟
ببینید، کاملا معلومه که اینها فقط به خاطر اینه که بهایی هستن دستگیر شدن. معنی تبلیغات خب همین یکی از مسئله هاست که تو پرونده این هفت نفر هست. چون بالاخره تبلیغات یعنی چی؟ یعنی آیا کسی نمیتونه اگر ازش بپرسن راجع به دینش صحبت کنه، مخصوصا وقتی که تو رسانه های دولتی به این دینش حمله میشه مرتباً و حق ندارن که راجع دفاع کنن از خودشون؟ بنابراین ببینید، یا آیا اینه که خدمت مثلا به کودکان نباشه که بتونن درس اخلاقی به کودکان بدن؟ و همه اینا، یعنی این هفت نفر به خاطر دینشون و به خاطر کاری که میخواستن برای دین خودشون عمل کنن و به خاطر کمکی به پیشرفت کشورم که میخواستن بکنن، الان در زندان هستن. و این فقط این هفت نفر نیستن، کلن فشار روی جامعه ایرانیان بهایی خیلی زیاده. مثلا تو شهر سمنان الان چندین ماه هست که روحانیونی حتی اومدن از شهرهای دیگه که بیان ضد دیانت بهایی صحبت کنن و مردم رو تشویق کنن که ضد بهاییان عمل کنن و رفتن منزل بهاییان کوکتل مولوتوف انداختن، ماشیناشون رو سوزوندن، فشار زیاد، خیلی ها دستگیر شدن و امام جمعه مرتباً توی نطقش ضد دیانت بهایی حمله کنه. و خب این فقط یک نشونه فشارهایی که روی واقعا ایرانیان بهایی الان هست.
چرا در این 3-4 سال اخیر این فشار روی بهاییان بیشتر شده؟
اصولا فشار رو تمام دیگر اندیشان زیاد شده، فقط بهایی نیستن. مسئله خیلی مهم نقض حقوق بشر هست که دولت ایران الان به هیچ وجه حاضر نیست که دیگر اندیشان رو بپذیره.
با پوزش از اشتباهی که از جانب من سر زد، پیش از اون که گزارشی داشته باشیم، در گفتگویی داشته باشیم با یکی از اعضای هماهنگ کننده کمپین پارچه سبز در برگیرنده تومار، گفتگویی را میشنیدید که ساعتی پیش داشتیم با دیان علایی، نماینده جامعه بهایان در سازمان ملل متحد، درباره وضعیت امروز 7 تن از شهروندان بهایی که قرار بود امروز محاکمشون آغاز بشه و به دلایلی که شنیدید به تعویق افتاد. همچنان که پیش از این به اطلاعتون رسوندم، امضای بلندترین تومار جهان که روی آن نوشته شده احمدی نژاد رئیس جمهوری ما نیست، در شهرهای مختلف جهان ادامه داره. گفتگوی داشتیم با سوده ایراد، یکی از هماهنگ کنندگان این کمپین و از اعضای کمیته ضد سرکوب شهروندان ایرانی شاخه پاریس، و از او درباره موقعیت این امضاها پرسیدیم. سوده ایراد:
در مورد شهر پاریس باید بگم که تا همین الان ما 22 متر پارچه امضا شده با عرض 90 سانتی متر و ما هنوز واقعا نرسیدیم تعداد امضاها رو بشماریم و همین الان از هتل دوبی با من تماس گرفتن که
شهرداری پاریس
شهرداری پاریس تماس گرفتن که پارچه تموم شده و دیگه جای خالی هم نیستش که بخوایم توش امضا رو اضافه بکنیم. استقبال خیلی گسترده شده با توجه به اینکه ما به طور رسمی امروز بعد از ظهر کارمون رو شروع میکنیم و واقعا خیلی خوشحالم که این همه مردم دارن حمایت میکنن و حتی فرانسوی ها هم میان به طور سمبولیک امضا میکنن زیر نوشته احمدی نژاد رئیس جمهور ایران نیست. و استقبال در پاریس که خیلی زیاد بوده، در شهر دیگه هم همینطور هستش و خیلی از شهرها با ما تماس میگیرن که میخوان از همین الان بفرستن تومارشون و یه چیزی حدود مثلا 7 متر داریم توی شهرهای کوچیکتر فرانسه یا توی شهرهای اسپانیا و حداقل امضایی که شده روی همین عدد 7 متر هستش.
برای اینکه این تومار رو بتونید به طور یکجا نشون بدید، آیا هر شهر در هر گوشه ای از دنیا شمار امضاهای همون شهر رو به روی این پارچه سبز نشون میدن، یا اینکه همه اینها به هم متصل میشه، پیوند میخوره و یک جا نشون داده میشه؟
روز
روز 14 ژوئیه قرار هست از همه شهرها به ما گزارش بدن که چند متر پارچه امضا شده و یه شماره ای هم از تعداد کسایی که امضا کردن، در واقع تعداد امضاهای روی این به ما خواهند داد و بلافاصله این پارچه ها رو از هر شهری مستقیم به پاریس میفرستن. ما اینجا همه اینا رو سرهم میکنیم و یه تومار خیلی بزرگ خواهیم داشت و خود تومار رو به نمایش میذاریم. البته طبیعیه که یه گزارشی هم از متراژ واقعی مقداری که امضا شده و تعداد امضاها حتما در اختیار خواهیم گذاشت.
یعنی هم شمار کسانی که امضا کردن، همین که اندازه این تومار پارچه‌ای رو شما اعلام خواهید کرد.
بله، همچنین کسایی که توی ایران هستن هم میتونن توی این برنامه شرکت بکنن. ما ازشون نمیخوایم پارچه ای امضا کنن و برای ما بفرستن به خاطر مشکلات امنیتی، اما ایمیلی رو در نظر گرفتیم که میتونن این جمله رو بنویسن، زیرش امضا کنن و به این ایمیل اسکن کرده این رو بفرستن و ما این رو روی پارچه چاپ میکنیم، یا یعنی اینکه همه اون کاغذها رو کنار هم میذاریم و به عنوان توماری که از ایران به دست ما رسیده با وجود همه این محدودیت‌ها اون رو هم به نمایش میذاریم. برای روز 25 یا 26 ماه ژوئیه، یکی از این دو روز پای برج ایفل، برنامه خیلی بزرگی خواهیم داشت با وجود همین تومار و حضور گسترده همه مردم، چه ایرانی چه فرانسوی.
اینطوری که من شنیدم از میدان تروکادرو برابر جایگاه ویژه حقوق بشر شروع میکنید و این پارچه رو تا پشت برج ایفل از روی پل رد میکنین و میرسونین به دیوار صلح.
این فاصله که شما فرمودین کاملا درسته، از نماد حقوق بشر تا نماد صلح ما میخوایم اینو ببریم و از این دو نمادین خیلی استفاده واقعی بکنیم. اما اینکه اگر کیلومتراژ پارچه ها برسه به 2 کیلومتر، اون چیزی که بعضیا حدس میزنن، باید یه فکرای دیگه هم بکنیم، ولی عملا اونجا خواهد بود و احتمال خیلی زیاد میتونم به یقین بگم که از نظر دیداری یک حرکت خیلی بزرگه و واقعا نماینده همه فریادهایی که این جنبش سبز یا جنبش مردم ایران برای رسیدن به دموکراسی داره میزنه، دل هر ایرانی داره برمیاد.
از اونجایی که بخش بین‌المللی هماهنگی این کمیته از کانادا انجام میگیره، برای ثبت کردن چنین توماری، برای اینکه به هر حال در نوع خودش یک رکورد خواهد شد در کتاب گینس، چگونه ماجرا رو به انجام خواهید رسوند؟
بخش کمیته ما که در همونطور که شما فرمودین در کانادا مستقر هستن، با گینس تماس گرفتن از همون روزهای اول که این ایده به فاز عملیاتی رسید و فاصله فاز ذهنیت بودنش تا به عملی رسیدنش واقعا 24 ساعت کمتر بود، تماس گرفتن باهاشون. ولی به نظر میرسه که به خاطر مواضع سیاسی که گینس داره، در واقع این کارو نمیخواد بکنه و هر دفعه یک به اصطلاح سد راهی برای ما قرار میده که هر کس بخواد اینو امضا کنه باید اسمشو بنویسه، کد پستیشو بنویسه، فهرستی ازش تهیه کنین، و ما عملا بهشون گفتیم که حالا شما هم اگر توی گینس این رو ثبتش نکنین، این در تاریخ ثبت میشه.
سوده ایراد، یکی از هماهنگ کنندگان تهیه تومار سبز احمدی نژاد رئیس جمهوری ما نیست، در گفتگو با رادیو فردا درباره این بلندترین تومار جهان میگفت. در حاشیه ناخرسندی ها از نتیجه انتخابات و رویدادهای پس از آن، خبر تازه‌ای نیز توجه رسانه‌های گوناگون را در 24 ساعت اخیر جلب کرد. مقام‌های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در روزهای اخیر از تشکیل پلیس افتخاری در سال جاری خبر دادند. به گفته این مقام ها، حیطه فعالیت پلیس افتخاری در زمینه‌های گوناگون اهم از اجتماعی و امنیتی خواهد بود. بهروز کارونی:
قرار است در آینده نزدیک نیروی جدیدی در ایران تحت عنوان پلیس افتخاری تشکیل شود. عزیزالله رجب‌زاده، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، در مصاحبه مطبوعاتی در تهران با اشاره به اینکه در ابتدا حدود 50,000 نفر عضو پلیس افتخاری خواهند شد گفت: تلاش می‌کنیم تا نیروهای پلیس افتخاری را تا 300,000 نفر در کشور گسترش دهیم. طرح تشکیل پلیس افتخاری در حالی در دست اجراست که پیش از این طرح‌های گشت ارشاد، پلیس پیشگیری، نگهبان محله و پلیس کوهستان به اجرا درآمده بود و در عین حال در ماه‌های اخیر اعلام شد که امنیت محله‌های شهری به نیروی بسیج و امنیت داخلی کشور به نیروی بسیج و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سپرده خواهد شد. با توجه به این موضوع، چرا قرار است نیروی جدید دیگری در ایران تشکیل شود؟ آزاده کیان، استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه پاریس، تشکیل چنین نیرویی را بازتاب نظامی شدن فضای سیاسی ایران در سالیان اخیر می داند.
در چند ساله اخیر ما با نظامی شدن بخش مهمی از مجلس و دولت مواجه بودیم، به این معنا که افراد بسیاری که در سپاه پاسداران یا نیروهای انتظامی بودند به مجلس و دولت آقای احمدی نژاد راه پیدا کردند و در واقع میشه گفتش که دولت نظامی شد. الان این تصمیم اخیر به نظر من میخواد که جامعه رو هم نظامی بکنه، یعنی بخشی از مردم رو از طریق این مسلح کردن و گفتن اینکه شما حافظ نظم هستید بر علیه بخش دیگری از جامعه که بخش عظیم اون جامعه هم هستند و معترض هستند، این دوتا رو در کنار هم قرار بده.
در این میان علیرضا جزینی رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی پنجشنبه گذشته در مشهد گفت طرح پلیس افتخاری با هدف افزایش تعامل مردم با نیروی انتظامی در دست تصویب است و با آغاز به کار آن علاقمندان به همکاری با نیروی انتظامی می توانند با عضویت و فراگیری آموزش‌های لازم این نیرو را در انجام فعالیت‌های مختلف یاری دهند. فعالیت این نیروی جدید به گفته رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی در زمینه‌های گوناگون اهم از اجتماعی و امنیتی مانند امدادرسانی در زمان حوادث و بلایای غیر طبیعی، وقوع بحران‌ها و تأمین امنیت و آسایش عمومی، استقرار نظم و غیره خواهد بود. بهروز خلیق فعال سیاسی در آلمان ضمن اشاره به رویدادهای ایران و نیاز روزافزون نظام جمهوری اسلامی ایران به گفته او برای تشدید مقابله با اعتراضهای گسترده در شهرهای ایران میگوید
این جریان راست افراطی که سر کار اومده خصلت تمامیت‌گرا، خصلت توتالیتر داره و میخواد تمام حوزه‌های زندگی اجتماعی و زندگی خصوصی را تحت کنترل خودش در بیاره. به همین خاطر هم برای پیشبرد این برنامه نیازمند تشکیل انواع و اقسام نیروها.